استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا امروز نتایج ابتدایی شمار از ولایات دیگر را اعلان کند، و در مسائل منطقه و جهان پادشاه عربستان سعودی امیر قطر را دعوت کرده تا در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض اشتراک کند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز در کابل با وزیر دفاع اسپانیا ملاقات کرد. مقامات امنیتی هرات میگویند که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پوسته پلیس محلی در این ولایت، سه فرد ملکی و یک پلیس محلی کشته شدند. مؤسس یک رادیوی خصوصی در نگرهار ربوده شده است. پادشاه عربستان سعودی امیر قطر را به اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض دعوت کرده است. یک هیئت از حکومت مورد حمایت ائتلاف کشورهای عربی در یمن برای مذاکرات صلح عازم سویدن شده است، و مراسم گرامی داشت جورج بوش رئیس جمهور اسبق امریکا امروز در واشنگتن برگزار می شود. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با وزیر دفاع اسپانیا در کابل ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که سفیر اسپانیا در کابل نیز در این ملاقات حضور داشت. گسترش روابط جانبین، مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح و اصلاحات در سکتورهای امنیتی و دفاعی در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. وزیر دفاع اسپانیا به رئیس جمهور غنی گفته است که مادرید از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند. خانم مارگاریتا روبلیس گفته است که حکومت و مردم اسپانیا در کنار مردم افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور غنی از همکاری اسپانیا در عرصه‌های مختلف به خصوص آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی تشکر کرده است. مقامات امنیتی هرات میگویند که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پوسته پلیس محلی در این ولایت، سه فرد ملکی و یک پلیس محلی کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیتی هرات میگوید این حمله در ولسوالی پشتون زرغون صورت گرفته است. او ادعا دارد که در این رویداد 6 طالب مسلح نیز کشته شدند. از سوی هم یک منبع امنیتی در ولسوالی پشتون زرغون که نخواست اسمش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 4 سرباز پلیس محلی از سوی طالبان کشته شدند. شب گذشته افراد مسلح ناشناس مؤسس یک رادیوی خصوصی به نام انعکاس را در نگرهار ربودند. با اساس گزارش‌ها افراد مسلح ناشناس راننده موتسر انجینیر زلمی را کشته و خود او را اختطاف کردند. معاون سخنگوی ریاست اجرائیه فریدون خوزون میگوید که مقامات امنیتی نگرهار در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کردند و تلاش‌ها برای ردیابی انجینیر زلمی ادامه دارد. آقای خوزون می افزاید که حمله بر رسانه ها و کارمندان آنها در حقیقت حمله بر آزادی بیان است و هیچ توجیهی ندارد. مقامات ولایت کنر می گویند که در سال جاری باغهای مالتا، نارنج و لیمو در این ولایت 100 میلیون افغانی عاید داشته است. رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر انامولا صافی بر رادیو آزادی گفت که این عایدات از باغهای به دست آمده که در حدود 2000 جریب مساحت دارند و انتظار می رود که این حاصل در سال آینده بیشتر شود. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز امیر قطر را به اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض دعوت نموده است. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، به امیر این کشور تمیم بن حمد الثانی دعوتنامه رسیده است. اما تا حال معلوم نیست که امیر تمیم در این اجلاس که روز یکشنبه برگزار می شود اشتراک خواهد کرد یا نه. در اجلاس قبلی این شورا که در قطر برگزار شد، تنها رهبران کویت و قطر اشتراک داشتند و بلاک کشورهای خلیج که از عربستان حمایت می کنند در آن سهم نگرفتند. قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت و سلطنت عمان اعضای شورای همکاری خلیجند. یک هیئت حکومت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد برای اشتراک در مذاکرات صلح با شورشان حوثی یمن به سویدن رفت. این مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد برگزار می شود. تیمی که از حکومت عبدالربو منصور هادی نمایندگی می کند از عربستان سعودی عازم سویدن شده است. قبل از این روز سه‌شنبه هیئت شورشان حوثی یمن هم عازم سویدن شد که نماینده خاص ملل متحد برای یمن هم با آنها همراه بود. از سال 2016 به این سو این اولین مذاکرات طرف‌های درگیر جنگ یمن می باشد. اکثریت بخش‌های شهر واشنگتن به خاطر مراسم گرامی داشت جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا مسدود است. جورج بوش پدر 41مین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته به عمر 94 سالگی درگذشت. مراسم تشییع وی در کلیسای بزرگ ملی واشنگتن امروز برگزار می شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در مراسم گرامی داشت پدر خود سخنرانی خواهد کرد. همچنین قرار است که صدر اعظم سابق کانادا برایان مالرونی، سناتور سابق آلان سمپسون و تاریخ نویس ریاست جمهوری جان میچام در این مراسم سخنرانی کنند. سه رئیس جمهور سابق آمریکا جیمی کارتر، بیل کلینتون و باراک اوباما نیز در این مراسم اشتراک می کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که از نقش جورج بوش در متحد ساختن دوباره جرمنی بعد از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 ستایش کرده است نیز در این مراسم اشتراک می کند. رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ و بانوی اول میلانیا نیز در این مراسم اشتراک می کنند. ولی ترامپ که همواره از خاندان بوش انتقاد کرده در این مراسم سخنرانی نخواهد کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته قرار است امروز نتایج ابتدایی شمار از ولایات دیگر اعلان شود. پیش از این نیز این کمیسیون نتایج برخی از ولایات را اعلان کرده بود.
تر دې مهال د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړل.
نهادهای ناظر انتخاباتی به این باورند که نباید دقت قربانی سرعت شود. با مسئول یکی از این نهادها صحبت کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. توزیع تذکره های الکترونیکی از اول ماه جدی در ولایت هرات آغاز می شود.
ما از نرس تقسیم اوقات زنگ میزنه که شما به فلان روز به فلان ساعت بیاین، به هر صد نفری که بخواین بر یک ساعت صد نفر ما تذکره توزیع خواهیم کرد.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل منطقه و جهان می شنوید که پادشاه عربستان سعودی امیر قطر را دعوت کرده تا در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض اشتراک کند. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروزی
او بچه ها علی جمال پادری آمد. دل سنگاره بگیرین که میره.
از بنای خدا نزنین. شما را چی گفتم که من را کت سنگ بزنه؟
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرا امروی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. وزرای خارجه کشورهای پیمان ناتو امروز 5 دسامبر در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث میکنند. انتظار میرود که وزیران خارجه ناتو و شرکایشان بر تعهد ناتو مبنی بر تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 مهر تایید گذارند و از روند سال به رهبری و مالکیت افغان ها نیز پشتیبانی کنند. این نشست حدود کمتر از 2 ساعت دیگر دایر میشه که در آن وزیر خارجه افغانستان و اسکات میلر قماندان نیروهای خارجی در افغانستان نیز اشتراک کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل است و تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های رادیو آزادی و در وبسایت ما با شما شریک خواهیم ساخت. اما اکنون یک موضوع مهم دیگر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است امروز نتایج ابتدایی شمار از ولایات دیگر اعلان شود. مرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت نتایج ولایت‌های غور بادغیس را یک روز پیش اعلان کردند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا 3 یا 4 روز دیگر نتایج نخستین انتخابات ولیسی جرگه از 32 ولایت به پایان میرسد. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است امروز نیز نتایج نخستین شماری از ولایات اعلام گردد.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو
تا این لحظه کمیسیون مرستقل انتخابات نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلام کرده است. تلاش ها بر این است که امروز هم نتایج شمار از ولایت ها را اعلام کنیم و قرار است در 4 روز آینده نتایج ابتدایی 32 ولایت اعلام شود.
دو دیرش ولایتون افتدایی نتایج لانسی.
اما این که نتایج نخستین انتخابات ولیسی جرگهی کدام ولایت ها اعلام خواهد شد، آقای حق پرست در مورد آن جزئیات بیشتر نداد. در این حال یک منبع معتبر از کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید که امروز نتایج نخستین ولایت های لوگر، بلخ و پکتیکا اعلام میگردد. تا حال این کمیسیون نتایج نخستین ولایت های کاپیسا، پروان، میدان بردک، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کنر، نورستان، تخار، سمنگان، سرپال، دایکندی، آرزگان، زابل، جوزجان، فراه و نیمروز را اعلام کرده. بر بنیاد تقسیم اوقات زمانبندی شده قرار بود نتایج نخستین انتخابات ولیسی جرگه به تاریخ 19 عقرب اعلام گردد، اما کمیسیون اعلام نتایج نخستین 32 ولایت را به دوم قوس و نتایج نخستین کابل را تا تاریخ 10 قوس به تعویق انداخت. اما اکنون که از دوم قوس هم چند روز می‌گذرد، کمیسیون نتایج این ولایت را به گونه کامل اعلام نکرده است. هرچند شما از نهادهای ناظر از اعلام نتایج نخستین انتخابات از این کمیسیون استقبال می کنند، اما تاکید می ورزند که این کمیسیون نباید نتایج نهایی را مانند نتایج نخستین به گونه تدریجی و یا با تأخیر اعلام کند. حبیب رحمان ننگ رئیس بنیاد انتخابات افغانستان می گوید با در نظر داشته واکنش های شهروندان پس از اعلام نتایج نخستین ولایات، چون این معلوم می شود که فیصله اعلام شده مورد پذیرش آنان بوده است.
پس از نتایج اعلان شده واکنش های افراد اندک بوده و تا اندازه زیاد چنین معلوم می شود که افراد از اعلام نتایج نخستین راضی بوده باشند.
اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید بر سر اعلام نتایج نخستین میان دو کمیسیون اختلاف های عمیق موجود است و ممکن با اعلام نتایج نهایی برخی افراد که در فهرست نخستین اعلام نتایج برنده بودند به فهرست نهایی راه نیابند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی در این باره چیزی نمیگوید، اما کمیسیون مستقل انتخابات موجودیت اختلافات میان دو کمیسیون را رد میکند و میگوید آنان به گونه هماهنگ کارهایشان را به پیش میبرند تا زمینه برای اعلام نتایج نهایی انتخابات فراهم گردد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا امروز نتایج ابتدایی شمار از ولایات دیگر را اعلان کند. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند هرچند از اعلام مرحله به مرحله نتایج ابتدایی انتخابات استقبال میکنند، اما نباید دقت قربانی سرعت شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که برای باید در رأی شماری از دقت کامل کار گرفته شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رشید مصاحبه کرده و در نخست در مورد اعلام نتایج ابتدایی ولایات از وی پرسیده.
ما هم طرفدار از این هستیم که مثل مثلا انتخابات مطابق به جدول زمانی و تقسیم اوقاتی که برای فعالیت‌های مختلف انتخابات ترسیم شده بود اونمو مراعات شد و خلاق کار خود انجام بده. بر اندازه که پروسه طویل میشه، دوامدار میشه، از یک طرف بی‌اعتمادی شکل میگیره، از طرف دیگه بحث بر فساد و در عین حال تکمیل موارد تقلب که در روز انتخابات نیمه مکمل بوده و حالا میتونه که تکمیل بکنه از او جلوگیری بکنه. اما در عین حال ما جدن از کمیسیون میخواییم که در قسمت پرسوگویشان هم اینها برای مردم وضاحت بتن. بعضی از مواردی که نسبت داده شده نسبت به پروسه انتخابات که در اونجا فساد شده گرفته، آرا بلند رفته یا پایین شده به نفع یا ضرر کننده مشخص، در عین حال در قضای هماهنگیشان با کمیسیون شکایت انتخاباتی بعضی مشکلاتی وجود داره که اونو هم خوب است که در قسمت اصلاحش کار بکنن.
سب شما خود در ایران هستین که در طول چند روز کمی نتایج انتخابات از ولایات اعلام میشه، بعضی انتقادها و شکایت های مطرح میشه، گفته میشه که در این شفافیت وجود نداشته، انتقادهای مختلف مطرح میشه، بررسی از این شکایت چقدر مهم است که باید به صورت جدی به اینا توجه شود؟
بله، ما هم شاه و نگرانی مردم بجا میبینیم. در این قسمت که میسونم انتخابات نتونسته که فضا و زمینه واضح و روشن را برای مردم ترسیم بکنن تا هم مردم نظارت بکنن، هم شفافیت دو مطرح باشه و هم اینها پاسخگویی داشته باشن. حال فقط قضیه به این میمانه که کمیسیون انتخاباتی من حیث فعال اصلی به خاطر تامین عدالت انتخاباتی احتیاط بکنن، برای اسنادی که مطرح میشه با وارسدگی جدی بکنن، فضا را باز بگذارن برای مردمی که اسناد دارن، مدارک دارن، برای اثبات یک فعل جرمی یا تخلف انتخاباتی با او پیگیری صورت بگیره و کمیسیون مثلا انتخابات این قسمت همکار شد با کمیسیون شکایت. کمیسیون انتخاباتی میخواییم که افرادی که چی در کمیسیون باشد و چی بیرون از کمیسیون باشد که در جرم انتخاباتی دخیل بوده باشه، اونها را بی‌رحمانه به نهادهای قضایی باید معرفی بکنه تا امرشان قانون و بالاخره عدالت تطبیق شود.
از دید شما نتایج نهایی باید از طرف کمیسیون چگونه اعلام شود و چگونه یک برنامه ریزی شود تا حق به حقدار برسه و نتایج نهایی مورد قبول همه واقع شود؟
امی اعتراضات که از طرف نامزد کاندیدای معترض ارائه میشه از طرف کمیسیون شکایت خوباتی به شکل درست بررسی شود و کمیسیون انتخابات فضای همکاری و نظارت بر تمام شرکا و جانب زیده خیلی مساعد بسازه، کتمان از عقاید صورت نگیره و در کل شفافیت میتونه که در آخر روز پذیرش نتایج انتخاباتی را بالا آوره. اگر فضا معدود باشه برای مردم معلومات دادن شوه که بیزنها فقط در جنبه دفاعی قرار بگیره، از کار خوب و نادرستشان دفاع بکنه، در اون صورت باز فکر میکنم که نتیجه نهایی قبول نخواهد شد و کشور به طرف یک بحران سوق خواهد شد.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در این بخش برنامه چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشدند که آرزو قیاسی دنبال کرده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تولیدات این کشور در یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های اروپا درخشش خوبی داشته است. به اساس معلومات این وزارت 21 شرکت افغانی تولیدات خود را در ساحه 250 متر در نمایشگاه لارتیجیانوی شهر میلان ایتالیا که از تاریخ اول تا 9 دسامبر ادامه دارد به نمایش گذاشتند. این تولیدات که شامل قالین، سنگ‌های قیمتی، صنایع دستی و زعفران میباشد، در روزهای نخست با استقبال گرم بازدیدکنندگان روبرو شده است. وزارت تجارت میگوید که در نمایشگاه میلان ایتالیا بیش از 100 کشور اشتراک کرده و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در سطح اروپا با نزدیک شدن جشن سال نو میلادی است که از سراسر اروپا بازدید کننده دارد. دو مرکز جمع‌آوری شیر در پروان به بهره برداری رسید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این دو مرکز جمع‌آوری شیر در قریه‌های مددخیل ولسوالی جبل سراج و قلندرخیل ولسوالی بگرام به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که این دو مرکز ظرفیت جمع‌آوری 5000 لیتر شیر را دارد و دارای 4 اتاق ذخیره لابراتوار و گودام می باشد. رئیس زراعت ولایت پروان ساخت این مرکز را یک گام مثبت در راستای انکشاف کاروبار لبنیات توصیف کرده، می گوید که جمع‌آوری و بازاریابی برای فروش شیر می تواند اقتصاد مالداران را بهبود بخشد. این هم نرخ برخی از مواد آماده خوراکی در بازار کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 58 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 75 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی امیر قطر را دعوت کرده تا در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض اشتراک کند. عربستان سعودی در حال از قطر دعوت می کند که این کشور سازمان تولید و صادرکننده نفت یا اوپک را ترک کرده. مقیم نایب امین موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما و خوش آمدین. شما نخست اگر در مورد دعوت عربستان سعودی از قطر توضیحات بیشتر بتین.
بله، به نظر به گزارش خبرگزاری قطر، خبرگزاری رسمیش، به امیر این کشور تمیم بن احمد الثانی دعوتنامه عربستان سعودی رسیده. عربستان سعودی در حال از قطر برای اشتراک در نشست شورای خلیج در ریاض دعوت میکنه که روابط دو کشور قبلا بسیار تیره بود. این تحول در نتیجه میانجیگری کویت و تلاش های ایالات متحده امریکا که میخواهد کشورهای خلیج در برابر ایران متحد باشند صورت گرفته است. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و از کشورهای غیر خلیج مصر تعزیرات دیپلماتیک، تجارتی و ترانسپورتی را از سال 2017 میلادی بر قطر وضع کردند و این کشور را متهم نمودند که از تروریسم حمایت میکنند، اما قطر این ادعا را رد کرده.
نایب صاحب، پاسخ قطر به دعوت عربستان سعودی چی است؟
بله، تا حال معلوم نیست که تمیم بن حماد الثانی امیر قطر در این اجلاس که روز یکشنبه برگزار میشه اشتراک میکنه یا نه. این هم معلوم نیست که قطر در این نشست به کدام سطح نماینده میفرستند. در جلسات قبلی این شورا که در قطر برگزار شده بود تنها رهبران کویت و قطر اشتراک داشتند و رهبران بلاک کشورهای خلیج که از عربستان سعودی حمایت میکردند در آن سهم نداشتند و در عوض وزرای خارجه، صدر اعظم کشورها اشتراک داشتند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج از قطر، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، بحرین، کویت و عمان عبارت می باشند. دعوت پادشاه عربستان سعودی یک روز پس از این که قطر به طور ناگهانی اعلان کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خارج می شود به وجود آمده. بله،
پس از به میان آمدن اختلافات میان عربستان و سعودی و قطر، روابط کشورهای خلیج و عرب به وخامت گرایید. حالا که عربستان و سعودی از امیر قطر دعوت کرده، روابط کشورها عادی میشه؟
اما تحلیل ها چنین نمیگن. محجوب زیوری، رئیس مرکز مطالعات خلیج در پوانتون دوحه گفت: من اطمینان دارم که این نشست کدام تغییری را در روابط این کشورها به میان نمی آورد. عربستان سعودی و امارات متحده عرب به تکرار گفتند که اختلافات بین آنها و قطر در اولویتشان قرار ندارد. برخی از دیپلمات ها می گویند چنین به نظر نمی رسد که اختلافات کشورهای خلیج به زودی حل شد.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که می گفت پادشاه عربستان سعودی امیر قطر را دعوت کرده تا در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض اشتراک کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم نسیم شفق مرور کرده.
سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کشورهای منطقه، از مهمترین مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالهش زیر عنوان بازار گفتگوهای صلح بار دیگر گرم شده نوشته که تلاش ها برای حل قضیه افغانستان از راه مذاکرات تسریع شده است. سرمقاله نویس گفته که سفر آقای خلیلزاد و یک هیئت طالبان به پاکستان نیز برخی از این تلاش هاست و آنان با مقامات پاکستانی در این مورد گفتگو خواهند داشت. با گفته سرمقاله نویس، حالا که در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای حل مشکل کنونی افغانستان تلاش‌ها افزایش یافته، نیاز است که در داخل این کشور نیز اجماع به میان آید و از این روند پشتیبانی گسترده صورت گیرد. سرمقاله نویس در اخیر نوشته که حکومت، رهبران سیاسی و قومی، فعالان مدنی، احزاب سیاسی، نهادهای زنان و رسانه ها از سلک حاکمیت و استقلال افغان ها در آن مسئول باشد حمایت کرده و برای موفقیت این روند تلاش نمایند. روزنامه مسیر نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته که برای گفتگوهای مستقیم با طالبان امریکا نیاز به پاکستان دارد و از این کشور خواسته که در بخش صلح همکاری کند. سرمقاله نویس نوشته است هرچند در مورد دیدار زلمه خلیلزاد با مقامات پاکستانی جزئیات ارائه نشده، اما ممکن وی از اسلام آباد خواسته باشد که بالای طالبان فشار وارد کند تا برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر شوند. سرمقاله نویس گفته است این که پاکستان به خواست امریکا در این باره پاسخ مثبت خواهد داد یا نه، آیا فشار بر طالبان وارد خواهد کرد یا خیر، پرسش هایی است که بعداً به آن پاسخ داده خواهد شد. و روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل از منشی عمومی ناتو گفته که روسیه و امریکا باید از روند صلح افغانستان به رهبری افغانها حمایت کنند. در مطلب آمده است که منشی عمومی ناتو در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان تاکید کرده که آنان از تلاشای صلح به مالکیت افغانها پشتیبانی میکنند و با نیروهای امنیتی افغان به کمکهای نظامیشان ادامه میدهند. روزنامه این سخنان ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو را نیز به نشر رسانیده که گفته است طالبان مسلح از راه جنگ موفق نخواهند شد و بهتر است که راه صلح را در پیش گیرند و به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم گزارش از هرات. توزیع تذکره های الکترونیکی از اول ماه جدی در این ولایت آغاز می شود. مسئولان محلی در این ولایت می گویند هیچ نوع مشکل در روند توزیع تذکره های الکترونیکی در هرات وجود نخواهد داشت. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات فرستاده.
هرات پس از کابل دومین ولایتی در افغانستان می باشد که قرار است روند توزیع تذکره های الکترونیکی در آن آغاز شود. مسئولان در دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی در هرات می‌گویند که توزیع این تذکره‌ها در اول ماه جدی سال جاری در این ولایت آغاز خواهد شد. ناصر حافظی مسئول دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی در هرات اطمینان می‌دهد که هیچ نوع مشکلی در راستای آغاز روند تذکره‌های الکترونیکی در این ولایت وجود نخواهد داشت. او می‌گوید که بر ساعت 100 تذکره الکترونیکی در هرات توزیع خواهد شد.
کندی در روند وجود نداره، مانند پاسپورت اگه فکر کنه که میره یک ماه دو ماه بعد میاد و گپ وجود نداره، انشالله به ظرف دو روز یا سه روز تذکرات، چون همین سیستمه که انتقالات توسط هواپیما میشه، پس تذکرات میرسه به ما و ما به مردم شریف خود زنگ میزنیم. اینجا یک سنترال رومی داریم و مکمل به تمام دوستایی که تذکرات اینا میاد به ما از طرف تقسیم اوقات زنگ میزنه که شما به فلان روز به فلان ساعت بیاین، به هر 100 نفری که بخواین بر یک ساعت 100 نفر ما تذکرات توزیع خواهیم کرد.
سردار محمد بهادوری عضو شورای ولایتی هرات ابراز امیدواری می کند که روند توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی در این ولایت آغاز شود. او توزیع تذکره های الکترونیکی را در راستای ایجاد شفافیت در روند برگزاری انتخابات مؤثر می داند.
عدم تذکره های برقی و الکترونیکی باعث عدم شفافیت در انتخابات ها شده و همیشه سر صدا بوده. یکی از راه حل هایی که شفافیت در انتخابات ها بیاریم موجودیت تذکره های الکترونیکیه و مردم ولایت هرات بدون شک که از افتتاح آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی استقبال خواهد کرد و استقبال میکنه.
محمود و سعید دوتن از باشندگان ولایت هرات تأخیر در روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را قابل قبول نمی‌دانند و بر ضرورت آغاز این روند در زمان معین آن در ولایت هرات تأکید می‌کنند.
توزیع تذکره‌های الکترونیکی به نظر من، یعنی هر چی کار از به تأخیر بفته به نقص و به زیان خود کشورم و هموطنان ما هست.
خیلی خوشبینم نسبت به تذکره‌های الکترونیکی، چرا اینکه که کارهای ما را آسان میکنه و باعث از این میشه که دیگه ما مجبور به گشتاندن تذکره غیر الکترونیکی با خود نباشه.
مقامات محلی در ایراد میگویند که شمار از افراد اقدام به جعل تذکرهای ورقی کردند و توزیع تذکرهای الکترونیکی در این ولایت میتواند به این مشکلات نقطه پایان بگذارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. حتما بشنوین، برنامه جالب است. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز در کابل با وزیر دفاع هسپانیا ملاقات کرد. مقامات امنیتی هرات می گویند که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پوسته پلیس محلی در این ولایت، 3 فرد ملکی و 1 پلیس محلی کشته شدند. مؤسس یک رادیوی خصوصی در ننگرهار ربوده شده است. مقامات کنر می گویند که در سال جاری باغهای مالتا، نارنج و لیمو در این ولایت 100 میلیون افغانی عاید داشته است. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز امیر قطر را به اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج در ریاض دعوت نموده است. یک هیئت از حکومت مورد حمایت ائتلاف کشورهای عربی در یمن برای مذاکرات صلح عازم سویدن شده است. و مراسم گرامی داشت جورج بوش رئیس جمهور اسبق امریکا امروز در واشنگتن برگزار می شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از تاکید رئیس جمهور غنی به خاطر رشد زراعت در جهت مبارزه علیه مواد مخدر خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. در خبرنامه ای که از سوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، 2 تن که میخواستند 126 کیلو چرس را با استفاده از دو موتر به ولسوالی های روداد و دربابا قاچاق کنند، مواد مذکور هنگام تلاشی از سوی پلیس شاهراه کشف و ضبط گردید. در قضیه دوم، 1 تن همراه با 8 گرم قرص نشاور تابلت کا زمانی در شهر جلال‌آباد دستگیر شد که می‌خواست قرص‌های مذکور را به گونه پرچون به فروش برساند. بیش از 10 پرچون فروش مواد مخدر از سوی پلیس در شهر کابل دستگیر شدند. میان احمد احمدی مدیر کشف و استخبارات و معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با پلیس حوزه‌های شهر کابل با اجرای عملیات در حوزه های 4، 5، 6 و 8 شهر کابل 16 پرچون فروش مواد مخدر را همراه با نزدیک به 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. قابل یادآوری است که از نزد این پرچون فروشان هیروئین، چرس، تریاک و تابلیت های نشاور به دست آمده است. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر و نیروهای خاص آمریکایی 11 باب ذخیره‌گاهی مواد مخدر را در پکتیا تخریب کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر عملیات را به همکاری نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی زازیاری به پکتیا اجرا کردند که در نتیجه آن 11 ذخیره‌گاهی مواد مخدر تخریب گردید. از این 11 ذخیره‌گاه بیش از 5 تن چرس، 2580 کیلوگرم چرس پروسس شده و مقدار زیاد اسلحه و مهمات به دست نیروها افتاده و 5 تن مظنون نیز از محل بازداشت شدند. قابل یادآوری است که در 2 هفته اخیر این 30 عملیات نیروهای مشترک افغان و خارجی بر ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر در ولایت کابل، لوگر و پکتیا می باشد. 3 تن در پیوند با 5 قضیه قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 3 تن که هفته گذشته در کابل و خوست دستگیر شده بودند، از نزد آنان نزدیک به 1 کیلوگرم هیروئین، بیش از 1000 کیلوگرم چرس، قرص‌های نشه‌آور و مشروبات الکلی به دست آمده است. با گفته آقای موحد، در این 1 هفته 10 تن مظنون نیز در محاکم این مرکز محاکمه و محکوم به مجازات شدند. قابل یادآوری است که محکمه ابتدای این مرکز در ماه عقرب سال جاری شمسی 33 تن را به حبس 6 ماه الی 18 سال حبس محکوم به مجازات شدند. پلیس بدخشان مانع قاچاق 10 کیلوگرم نوشادر به این ولایت گردید. عبدالواسی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بدخشان به رسانه ها گفت 1 تن که میخواست 600 کیلوگرم نوشاده را با استفاده از 1 موتر باربری از ولایت کندز به ولسوالی درایم بدخشان قاچاق کند، مواد مذکور هنگام قاچاق کشف و راننده موتر نیز به اتهام قاچاق آن دستگیر شد. در 2 هفته گذشته این 30 بار است که قاچاقبران هنگام قاچاق مواد مخدر از تخار و کندز به ولایت بدخشان دستگیر می شوند. و خبر آخر هفته این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق به بیرون از ولایت تخار کشف گردید. احمد شاه نادری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر تخار به رسانه ها گفت در قضیه نخست 1 تن که 10 کیلوگرم هیروئین را در 1 موتر تیز رفتار جابجا کرده بود و میخواست آن را به بیرون از ولایت تخار قاچاق کند، از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد. در قضیه دوم 6 کیلوگرم هیروئین که در 1 موتر بس مسافربری جاسازی شده بود و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی در منطقه معبر شرقی کشف و ضبط گردید. قابل یادآوری است که هر دو متهم پس از بررسی های ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. رئیس جمهور غنی در نشست جنیوا تاکید کرده است که رشد زراعت گزینه بهتر برای مبارزه علیه مواد مخدر است. عنصر تولیدات زراعتی واقعا مهم است. گزارش از ولایت کندز داریم که استفاده کنندگان تابلت کا در میان جوانان در این ولایت افزایش یافته است.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد به نمی مواد مخدر هستند.
مصاحبه داریم با رحمت الله یارمل والی زابل.
طالب با همه مردمی هم و همه کشاورزا را مجبور ساخته که زمین کشتی کوکنار استفاده کنه.
و در پایان این برنامه یک درامی جالب را میشنویم.
توان شیشه موتر ما را بده. تو قیمتی از این شیشه را میفهمی که چقدر است یا نه؟
مطلب نخست برنامه را از سخنان رئیس جمهور غنی در نشست جنیوا آغاز میکنیم. رئیس جمهور غنی انکشاف در سکتور زراعت را گزینه بهتر برای مبارزه علیه مواد مخدر عنوان میکند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در کنفرانس جنیوا سخنرانی میکرد گفت ضعف ها در سکتور زراعت و عدم رسیدگی محصولات زراعتی افغانستان به بازارهای جهانی جلو رشد سکتور زراعت در این کشور را گرفته است. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که پیشرفت در سکتور زراعت می تواند مبارزه علیه مواد مخدر را ممکن ساخته و با امنیت و ثبات بین المللی کمک کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
کنفرانس جنیوا که بر روزهای 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شد، در کنار بحث روی مسائل انکشافی و صلح در افغانستان، مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از بحث‌های کلیدی این کنفرانس بود. رئیس جمهور غنی در سخنرانی افتتاحیه به نمایندگان 62 کشور و 35 مؤسسه کمک کننده به افغانستان گفت زراعت در سالهای اخیر در افغانستان رشد خوبتری داشته، اما ضعف ها در بخش پروسس این تولیدات و رساندن آن به بازارهای جهانی از مشکلات جدی بوده است. رئیس جمهور غنی تاکید و تمرکز بر سکتور زراعت را مهم می داند، زیرا به گفته رئیس جمهور رشد زراعت می تواند در مبارزه علیه مواد مخدر و در تامین صلح و ثبات بین المللی کمک کند.
عنصر تولیدات زراعتی واقعا مهم است، چون ضعف‌ها در بخش تولیدات زراعتی و ارتباط با مارکت دو مشکل اساسی بوده است. این دو مشکل ناشی از ناتوانی ما نیست، بلکه ناشی از ضعف‌های سیستم سازی است که نتوانسته ما را با مارکت‌های جهانی وصل کند. با ساختن این سیستم‌ها زمینه ایجاد میلیون‌ها فرصت کاری به وجود می آید. زراعت کلید ثبات و امنیت بین‌المللی است و پیشرفت در سکتور زراعت برای پیروزی در مبارزه علیه مواد مخدر کلیدی است.
تأکید رئیس جمهور غنی بر رشد زراعت برای کاهش کشت کوکنار در حالی است که به اساس سروی تازه طی سال 1397 مجموع ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان 263 هزار هکتار زمین را احتوا می کند که در مقایسه به سال 1396 20% کاهش را نشان می دهد. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل که در انجام این سروی با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همکاری کرده، خشکسالی را نیز عامل عمده کاهش کشت کوکنار می داند و تاکید می کند که در کنار کشتزارهای کوکنار، خشکسالی به سایر اقلام زراعتی نیز آسیب رسانده است. محمد عمر شیرزاد، کارشناس و والی پیشین فرا، نیز به این باور است که سرمایه گذاری بالای سکتور زراعت می تواند باعث کاهش تمایل دهقین به کشت کوکنار شود، زیرا به باور وی بیشتر دهقین به دلیل کمبود عاید محصولات زراعتی به کشت کوکنار رو آوردند.
بهترین راه این است که با دهقان و زمیندار کمک صورت گیرد تا حاصلات به دست آمده مصارف زمین و خانواده وی را مهیا سازد. برای محصولات زراعتی دهقین باید مارکت جستجو شود و در کنار آن زراعت باید مکانیزه شود. من مطمئن هستم که این تلاش ها در کاهش کشت کوکنار خیلی کمک خواهد کرد.
حکومت افغانستان در کنفرانس جنیوا با جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای کمک کننده تعهد کرد که برای از بین بردن عوامل جنگ مبارزه علیه مواد مخدر جدی‌تر خواهد شد. آقای شیرزاد نیز فعالیت گروه‌های مافیایی را زمینه‌ساز دوام جنگ در افغانستان می‌داند و پیشنهاد می‌کند که برای قطع فعالیت این گروه‌ها تمرکز بالای کاهش کشت کوکنار باید بیشتر شود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که رئیس جمهور غنی در نشست جنیوا رشد زراعت را گزینه بهتر در مبارزه علیه مواد مخدر عنوان کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اکنون در این بخش برنامه به ولایت کندز می رویم که در آنجا استفاده کنندگان تابلت کا در میان جوانان این ولایت افزایش یافته است. شمار از باشندگان کندز می گویند که طی چندین سال اخیر استفاده از تابلت نیشاور به نام که در میان جوانان این ولایت افزایش یافته است. به گفته آنان که تعداد زیاد از جوانان در حال حاضر از تابلت های نیشاور به نام که بیشتر استفاده می کنند و این روند در حال افزایش است. در این زمینه به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
شماری از باشندگان کندز میگن که استفاده از تابلت نیشاور به نام که در میان جوانان این ولایت افزایش یافته است. شماری از باشندگان کندز میگن که طی چند سال اخیر تابلت نیشاور به نام که در ساحات مختلف این ولایت رایج شده و هم اکنون تعداد زیادی از جوانان از آن استفاده میکنند و این مسئله آنان را در مورد آینده جوانان نگران ساخته است. فواد نبی‌زاده، یک تنی از باشندگان کندز، در پیوند به موضوع با رادیو آزادی چنین گفت:
دولت متوجه میگردد در کوچه و پس کوچه فروخته میشه، آبوخانه فروخته میشه. باید دولت متوجه ازی باشه، باید روانهای کشفی جلو همشو حوادث بگیرن تا جوانای ما از این مصیبت خلاص شوند.
از جانب همه مردین ولی عضو شورای ولایتی کندز نیز میگوید که همه کنون انواع مواد نیشاور در هر گوشه و کنار شهر این ولایت به آسانی پیدا می شود، اما پلیس را در خصوص جلوگیری آن به سهل‌انگاری متهم می کند.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد به نمی مواد مخدر هستند، خاصتا موادی که به نام تابلت یا تابلتیکا که میگن به فروش میرسه، در بسیار جای به شکل آزاد در هر گوشه و کنار شهر کندز به فروش میرسه و تا هنوز به خاطر جلوگیری از هیچ کاری صورت نگرفته.
از سوی هم دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین مواد مخدر کندز میگوید قسمی که دیگر مواد مخدر انسانها را نابود میسازد، تابلتکا نیز عین اسرار دارد.
مواد مخدر به نام تابلتکا به بازار آمده، یک تعدادی از جوانان ما این را استعمال میکنند که عواقب بسیار خراب را دارد. عین قسمی که شیشه و هیروئین و تریاک انسانها را معتاد میسازد، گرفتن متکرری از این تابلتکا برای انسانها سبب با وجود آمدن اعتیاد میشه.
با این حال نامدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز نیز میپذیرد که مواد نشاور در این ولایت به فروش میرسد، اما تاکید میورزد که پلیس تلاش دارند تا فروشندگان مواد مخدر را بازداشت و با پنجه قانون بسپارند.
وقتی زمانی که پلیس از ساحه اگر دور شود، کسایی که مواد مخدر پرچون فروشی میکنند و شاید فروش خود بکنند، ولی زمانی که پلیس حضور داشته باشد، در حضور پلیس همچو کار کرده نمیدانه، به خاطر اینکه پلیس نمیگذاره که مواد غیر قانونی را پدیده شما بفروشند.
این نگرانی های باشندگان کندز در حال مطرح می شود که پیش از این مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر کندز گفته بودند که در این ولایت بیش از 30,000 تن به مواد مخدر معتاد هستند.
گزارش همکار ما اجمل آریان را درباره استفاده تابلتکا در میان جوانان این ولایت شنیدید.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با ولی زابل درباره کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر. زابل از جمله ولایات است که در آن کوکنار کشت می شود. به همین گونه این ولایت در مسیر قاچاق مواد مخدر واقع شده است. هرچند همانند ولایت دیگر در این ولایت نیست تعداد زیاد معتادین وجود دارند، اما جهت تداوی معتادین یک کلینیک کوچک ایجاد شده که کفایت نمی کند و سهولت های کافی برای تداوی معتادین در آن وجود ندارد. در این باره همکار ما عبدالنافع همت با رحمت الله یارمل والی زابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که چرا آنان جلو کشت کوکنار در این ولایت را نگرفتند.
در می حوزه جنوبی غرب، در بعض ولایات، در بعض ولسوالی هایش یا در بعض قریه هایش که در تسلط دشمن هستند، دشمن مردم را مجبور کرده یا مردم خودش به خاطر ندیدن یک چاره دیگه مجبور شده که از زمین کشت کوکنار استفاده کنه. اما ولسوالی هایی که یا قریه جاتی که تحت تسلط دولت هستند، در زابل ایتو یک چیز ما ندیدیم و نداریم که ساحه زیر تسلط دولت باشه و اونجا مردم از زمین کشت کوکنار استفاده کنه. در می ولسوالی که در دورترین نقاط هستند، اونجا شاید طالبان همین مردمی هم و همین کشاورزا را مجبور ساخته که زمین کشت کوکنار استفاده کنه، که باز اینا بتانه که زمین کشت کوکنار که کدام آید به دستشان میه از این کمی پیسه بگیره، یکی از منابع عایداتیشان شوه.
شما از منابع عایداتی که از طریق کوکنار به دست میه یادآوری کردین، کشت کوکنار با نامنی در ولایت زابل چه ارتباط داره؟
دشمن کوشش میکنه که از هر طریق شوه که اینا هم منابع عایداتیشان قوی شوه. کشت کوکنار هم یکی از منابعشان است. وقتی اینا عاید از این منابع میگیره، عایدشان زیاد میشه، طبیعی است که با ما عاید اینا مربی میگیره، اسلحه میگیره که پس در مقابل می هموطنان ما از بیشان استفاده میکنه. طبیعی است که تاثیر خاصی داره و خصوصا طالبی که در مناطق جنوبی غرب هستند، از بزرگترین منابعشان یکی هم امی کشت کوکنار هستند. ولی این سال در زمستان که ما کدام عملیات کردیم، اما ساحاتی که بیشتر تسلط دشمن بودن و حالی در تسلط و در حکیمیت دولت هستن، تاثیر خاصی داشتن در این مورد. طالبا که سالهای پیش هم عایدات خود از همین طریق به دست می آورد، حالی نمیتنه که با مو اندازه این یک منبع قوی در دست خود داشته باشه.
وزارت مبارزه با مواد مخدر یا در مجموع اداره مرکزی در ولایتی که در آنجا کوکنار و بنگ کش می شود، برنامه بدیل معیشت پروگرام داره و وضعیت پروگرام بدیل معیشت در ولایت زابل چگونه است؟
در سالهای گذشته وزارت فقط دو پروژه داشتن، یک استادیوم کرکت بود که باید جور میشد و یک هم یک پارک بودن. هر دویشان یک پروژه یک ساله بودن. متاسفانه که اینا 3 سال و 4 سال میشه هنوزم تکمیل نشده بودن. بعضی مشکلات بودن که وزارت هم نتونسته که همونجا همچو برنامه ها را تطبیق کنه. مشکل شاید یک کمی در وزارت بودن که وزارت نتونسته خوب مدیریت کنه. یک کمی هم شاید در اداره محلی می بود که اونجا کسانی که مسئول بودن اونا هم نتونسته که اینا را خوب صحیح به وقت خود انجام بده. اما یالی تقریبا کارای همین دو تا پروژه از 60-70% چاله رسیده که در زودترین فرصت هم دیگه کارایش هم خلاص میشه. ان شاء الله در سالهای آینده وزارت وعده داده که به زابل یک توجه خاص میشه.
پروگرامی بدیل معیشت د کاهش کشت کوکنار نتیجه مطلوب نداد و از طرف دیگر شما با دهقین در تماس هستید. دهقین چه دلیل میارین که چرا کوکنار کشت میکنه؟
بعد از امی رفتن ما و بعد از امی شروع ماموریت ما در زابل اولین بار بود که ما از روز دهقان تجلیل کردیم. همراهی صدها دهقان دیدیم که نه تنها از مرکز قلات بلکه از ولسوالی های زابل اونا را خواستیم. بعضی مسائل همراهیشان شریک کردیم. خود مستقیما هم از اونا شنیدم که اونا چه مشکلات و چه پیشنهادات داره. یک مشکل کلان که بودن وزارت زراعت هم نتانسته بود که دمی 10 یا 15 سال گذشته در زابل یک پروژه هایی داشته باشه که یک دهقان خودشان امی تصمیم را بگیره که ما دیگه باید از این قشت کوکنار استفاده نکنم. وزیر صاحب وعده داد که در سال آینده 1398 بیشترین توجه انشاءالله به ولایت زابل میشه که پروژه های خاص برای دهقین اونجا عملی کنه تا دهقین خودشان از این پروژه ها استفاده کنه.
در ولایت زابل نیز مثل ولایت دیگر معتادین زیادی وجود داره، ولی در ولایت زابل فقط یک کلینیک وجود داره که نه از لحاظ ظرفیت تمام معتادین ولایت زابل تداوی قدر میتونه و نه از لحاظ کیفیت ظرفیتی از را داره که معتادین تداوی بکنه. شما در این راسته چه کردین؟
ما موافق هستیم که اونجا تعداد معتادین نسبت به مشفخانه که اینا داره تعداد معتادین ما زیاد هستن. ما امرای وزارتخانه در تماس شدیم با وزیر صحب صحت، با وزیر صحب مبارزه با مواد مخدر و از پیشان خواستیم که حد اقل یک شفاخانه 40 بستری در زابل جور کنه.
نظر به معلومات ما، معتادینی که در زیر مناطق تسلط شما زندگی میکنه با اونا بسیار باستانی مواد مخدر میرسه. ای به این معناست که جلوی قاچاق مخدر به طور جدی گرفته نمیشه. نظر شما در باره چیست؟
در سال گذشته امی ساقیایی که در شهر بود و از امی طریق میخواستن که مردمی هم ما و جوانای ما را با امی نشه و دامی مسائل و دامی مشکلات دوچار کنه. یا تانستیم که تقریبا 25 نفر اینا را دستگیر کنیم و از شهر و از امی نقاطی که زیر تسلط ما هستن امی غضب و امی مشکل را گم کنیم. شاید در بعضی مسائل یا در بعضی نقاط البته که در دور دست هستن و شاید از امونجا بتانه که مواد مخدره خود به دست بیاره، اما در داخل شهر و یا در ولسوالی‌هایی که نزدیک هستن اونجا می مشکل عالی کمتر شده.
از کنر شروع تا هرات این شهر یک مسیر بسیار مهم برای قاچاق مواد مخدره است و این شهر از زابل نیز میگذره، اما در رسانه ها بسیار کمتر گزارشات ما داریم که یک محموله بزرگ از مواد مخدر کشف شده باشه. چرا در منطقه شما جلوی قاچاق مخدر گرفته نمیشه؟
زابل یک سرحد تقریبا 63 کیلومتر که 33 کیلومتر شون باز هستن داره. اکثریت وقت دشمن از این سرحد استفاده کرده و اکثریت وقت از این ولسوالی خاک افغان یا دایچوپان استفاده کرده و از امی مسیر کوشش میکنه که امی مواد مخدره خود را قاچاق کنه به دیگه ولایت‌ها یا از امی دیگه ولایت‌ها قاچاق کنه به زابل. فقط یک مثالش با یک نمونه شما میگم، بیش از 50 کیلوگرم از امی مواد مخدر تا نادم مای گذشته پلیس زابل تانسته که اونا را با 11 تن دستگیر کنه و به قانون بسپاره. به این معنی هستن که پلیس ما کوشش کرده و کوشش میکنه.
مصاحبه رحمت الله یارمل ولی زابل را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم.
قصه این درامه این است که نظیر ناگهان سر و صدای مردم را در پیش روی منزلش میشنود. زمانی که بیرون میشود میبیند که پسرش جمال با یک مرد جنجال دارد. یخن جمال را محکم گرفته برایش میگوید زودتر تاوان مرا بپرداز. این که چرا این مرد جمال را از یخنش محکم گرفته، تاوان چی را از او میخواهد و بعدن چی اتفاق میافتد، این را در درامه میشنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
این شیطان ها را بیبی که را را گرفتن. حالا باز از دست از یا مجدو از ایران تیر شم. ای خدا توبه.
او بچه ها علی جمال پدری آمد. علی سنگا را بگیرین که میره.
از برای خدا
نزنین.
شما را چی گفتم که من را کت سنگ بزنی؟ نه از دست شما کل جانم زخمی زخمیست. نکنین گفتم، نکنین، نگه نکلو نایتانه میکن باز نکنین گفتم.
دو باش آلی من کتان کار دارم خواه کت از امیستان که من در فرق سرتان بزنم باز میفامین. تو زبر دو که کلی من را میدان کدین. زبر دو
او بچه ها این شیشه موتر مرا کی میده کده؟
اونو پادری همو که طرف دوکان روان است اونمو سنگ زد شیشه موتر تا نشکستندان اونمو که روان است.
استاده شو بچه بیغم کجا روان استی؟ میفهمی که چی کدی؟
آجی سب بچه های کنچه بسیار آزارم دادن کت سنگ زدنه. من وارا که کت سنگ میزدم که یک دفعه می سنگ در موتر تو خورد.
به یه گفت خلاص نمیشی. تاوان شیشه موتر مرا بته. تو قیمتی از این شیشه را میفهمی یا نه؟
آجی سب والا اگه در جیبم یک رو پان باشه من اگه بفروشم قیمت شیشه موتر در برا کده نمیدانم. بلی از خدا من رو ببخش آجی سب. خیر الهیم بده آجی سب.
به این گفت خلاص نمیشی. تاوان شیشه موتر مرا بته. تو قیمتی از این شیشه را میفهمی که چقدر است یا نه؟
آجی سب والا اگه در جیبم یک رو پان باشه.
چپ شو بی عقل. پیسه را خو من بخاطر تو پیدا نکده مفت که تو شیشه موتر مرا میده کده بری. برو خانه تانا نشان بده که کتبابیت گب بزنم. من قیمت پیسه شیشه ما گرفتنی است مازد. برو
آجی سب از یقن ملافت خیر من خانه را نشان
بده
نزن آجی سب تکت کن شده من آجی سب
بشو میدم.
بیا آجی سب بیا.
آجی سب خیرتی باشه خدا خیر کنه. چی گپ است؟
چی گپ باشه؟ بچه چشه پیش روی موتر مرا میده کرده. ای گپ ده 20 روپا و 30 روپا و 40 روپا نیست. زیاد پیسه است. من ایره ماندنی نیستم.
آجی سب من قبول میکنم که بچه‌م شیشه موتر تا میده کرده. اما
چی؟ ای قیق سنگ کلان بود که اگه در کلی ما یا کس دیگه میخورد حتما میکشت ما.
خدا نکنه ما گپ خودت قبول دارم اما بچه من معتاد است. هر روز بچه های کوچکت سنگ میزننش.
اینه بخیر آل خوب شد. چرا ای دیوانه تانه در خانه نگاه نمیکنین که در کوچه ایلا میکنین و یللی و یللا میگرده؟
بچه ام نکته تو دشمنی شخصی داره و نه ای کار قصدی کده. و اگه ما بد میگم اگه ما دروغ میگم این از کوکو شمس دکاندار کوچه ما پرسان کو.
راست میگه.
تو بگو که چی قصه بود؟
بیبی آجی صاحب همه خود نظیرم آدم خوب و آدم نیک است. خود چی کنم که بچهش پودری شده کل امی اطفالی امی کوچه ای را آزار میتن. گناه از یوم ولاغه باش آجی صاحب.
خی گناه که از این نیست. گناه از کیست؟ از ماست؟
بیبی آجی صاحب تو قار نشو. نه گناه توست نه گناه ازی بیادر. قصه ازی قرار بود که بچه اجمل بسیار آزار داد. من میره بچهش مسر دیدم. آخر اجملم مجبور شد که ایره کت سنگ بزنه. اونم سنگ از او خطا خورده موتر تو خورد و شیشه موتر چکست.
شیشه موتر بلا ده پسش. من از تاوان تیر میشم. سبا کسر خواد کش و ده جنجال مردم خواد ماندین. بچه تا بیادر از کوچه منه کو نمانش سبا ده بلای کلان میمانی.
خیر ببینی آجی صاحب برکت ببینی.
آجی صاحب گپ خودت بجای است. خانه تاباد مکت کل شما وعده میکنم که بچه ما تداوی میکنم و پایش از کوچه جمع میکنم.
خیر ببینی.
خوب گپ است. خوب گپ است. ما من قبول کردم این گپ دو نفره دیگه.
بسیار کار خوب است.
زنده باشی.
زنده باشی. خیر ببینی آجی صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان بخیر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.